بسم الله الرحمن الرحیم. البته نماز کلن اونی که خدا از ما خواسته بدون حضور قلبش که نماز نیست در واقع. حالا یعنی اسقاط تکلیف میکنه، همین گفتم تکلیف رو سقط میکنه، ولی این همین قدره دیگه، برای سقط تکلیف خوبه، مثل سقط جنین میمونه. بله عرض کنم خدمت شما، همین نمازایی که ما به قول بعضیا به کمر میزنیم، این نمازایی مثل بنده، البته شما که نه، ما همین نمازایی که اصلا اولش هم نمیدونیم کجا هستیم، کجا رفتیم، کجا آمدیم. بله ما هر چه سعی که بکنه آدم، این شیطان اینجا خیلی میاد، هر چی بیشتر سعی میکنی که بیشتر توجه پیدا کنی، هی شما رو پراکنده میکنه این شیطان. بگذاریم، بسم الله الرحمن الرحیم. خب سوال این بود که اگر کسی مقیم در مکه است و هنوز مکی یا به حکم مکی نشده، وظیفه تمتع داره، حالا میخواد حکم تمتع انجام بده، تو مکه است، کجا بره برای عمره تمتع محرم بشه؟ مشهور گفتن برود به میقات وطن خودش، امام هم اینو فرمودن. یک گروه دیگه گفتن بره یه میقاتی، لازم نیست میقات وطنش، هر کدوم دلش خواست، نزدیک دور، حالا هر جا دوست داره بره. مرحوم سید اینو فرمودن. یه عده هم گفتن که این فقط از حرم بره بیرون. این خیلی اقلیتی بودن که مرحوم مقدس اردبیلی و ظاهرن صاحب مدارک و مرحوم آی خویی قائل به اینه. جلسه گذشته اشاره کردیم که آی خویی یه بحثی رو باز کرد که دیگران نکرده بودن، فرمود علل قاعده اگه میخواستیم باش بحث کنیم، روایت خاص در مورد چنین آدمی نداشتیم، چه حکمی داشت؟ ایشون آخرش به این نتیجه رسید که اگر علل قاعده بحث کنیم، قول دوم میشه، یعنی یه میقاتی، حالا هر میقاتی که باشه. ولی بحث روایاتش مطرحه که خب حالا با توجه به روایات این مسئله که بعضیاش میگه محل عرض، یعنی میقات اهالی وطن خودش، بعضیاش میگه وقتون که مثلا وقته رسول الله، یه میقاتی که حالا از این میقاتایی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعیین کرده، بعضیاش میگه بره بیرون حرم، کدام یک از این روایات رو باید عمل کن؟ خب اون روایتی که میگوید محل عرضه، که یه دونه روایت هست عمدتا، که این یه دونه روایت رو همه ذکر کردن، روایت سماعت ابن مهران، سماعت ابن مهران هست از امام کاظم علیه السلام. توی این روایت دو تا بحث وجود داره، یه بحث سندی، یه بحث دلالی. خب توجه دارید قول به محل عرض رو ما دیروز اشاره کردیم، خیلی ها گفتن، صاحب حدایق میگه قول مشهوره، بنابراین مشکل اعراض ما در این روایت نداریم. صاحب جواهر گفت، شیخ طوسی البته در غیر نهایه و مبسوط، ابوالصلاح حلبی، یحیی بن سعید حلی، محقق حلی در مختصر نافع، علامه حلی در بعضی از کتاب هاشون این قول رو قبول کردن. بنابراین بحث اعراض در اینجا مطرح نیست. بحثی که در اینجا مطرحه این استش که در سند این روایت معلی بن محمد بصری قرار داره، بقیه افرادی که در سند این روایت هستن مشکلی ندارن، مشکلی که فقط در این روایت مطرحه این جناب معلی بن محمد بصری است. این معلی بن محمد بصری صاحب مرحوم نجاشی رضوان الله علیه، یک عباراتی در مورد ایشون داره که بعضی گفتن خب این عبارات نشون میده که این آدم آدم ضعیفی است، قابل اعتماد نیست. عبارات مرحوم نجاشی رو من آوردم الان اشاره کنم. بله عبارتش رو ایشون، این عباراتی که آورده، سوالی که وجود داره در مورد این عبارات اینه که آیا این عبارات ناظر به حیثیت وثاقت این جنابه یا مربوط به عقیدشه؟ مرحوم نجاشی در مورد معلی بن محمد میگوید مضطرب الحدیث و المذهب. به لحاظ حدیث و مذهب یک اضطرابی داره و کتبه قریبتون با قافه ها، کتبه قریبتون، کتاباش نزدیکه. یعنی چی؟ بله، ظاهر عبارت اینه که این قریبتون من مذهبنا، یعنی به لحاظ عقیدتی به ما نزدیکه، که یکی از کتاباش کتابی است در مورد سیره امام زمان عجل الله فرجه الشریف، یک کتاب داره در امامت، یک کتاب داره در فضائل علی ابن ابی طالب علیه السلام، یک کتاب داره در شرح المودت فی الدین، المودت فی القربا رو لابد توضیح داده. خب مرحوم آقای خویی میگوید این که صاحب ریاض اشکال کرده که معلی بن محمد ضعیف است، سید علی صاحب ریاض اشکال کرده، گفته معلی بن محمد ضعیفه، چرا؟ از عبارت نجاشی پیداست که این ضعیفه. میگه بعد عمل مشهورم جبرانش نمی کنه، چون حالا شهرت در اون حد مثلا نیست که اقتضا بکنه. حالا من یه توضیح عرض میکنم، آقای خویی اینو نمیپذیره، میگه نخیر، معلی بن محمد ثقه است. چرا؟ آقای خویی رو مبنای خودش میگه، مبنای ایشون قبلا مفصل توضیح دادم چندی قبل، این است که هر کسی در اسناد کتاب کامل و زیارات مرحوم جعفر ابن محمد ابن قولویه باشه، این ثقه است. میگه این آقای معلی بن محمد هست پس ثقه است. خب عبارت نجاشی رو چه کار میکنی؟ خب اگر در کامل و زیارات بود ثقه، خوب دقت کنید، فرض کنید ما این مبنا رو قبول داشته باشیم، نداریم البته، که هر کی در اسناد کامل و زیارات باشه ثقه است، اصطلاحا به این میگیم توثیق عام، این توثیق عام رو قبول داشته باشیم. خب اگر تضعیف داشت یک کسی که توثیق عام داره، نتیجه چی میشه؟ تعارض میکنه، تساقط میکنه دیگه، اون توثیق قابل استناد نیست. بنابراین اگر عبارت نجاشی دلالت بر تضعیف کند، ولو توثیق شده باشه با مثلا کتاب کامل و زیارات جعفر ابن محمد ابن قولویه، بازم به درد نمیخوره، بالاخره مثل این دیگه، از این که بالاتر نیست. ما میگیم اگر مثلا شیخ طوسی بگه فلانی ثقتون، نجاشی بگه ضعیفون، تعارضا تساقطون، احراز نمیشه وثاقتش. خب اینم دیگه فوقش همینه دیگه، بالاتر از این که نیست. آقای خویی میفهمان عبارت نجاشی دلالت بر ضعف نمی کند، انما تدل على انه مضطرب الحدیث والمذهب. ایشون میگه مضطرب الحدیث نه به معنای اینه که این آدم ثقه نیست، خوب دقت کنید، یکی ثقه نیست حدیث. یعنی مسئله که میگن یه جوری دیگه میره برای دیگری نقل میکنه، راست نمیگه، مطابق اونی که شنیده نمیگه، کم و زیادش میکنه طوری که مطلب در ذهن مخاطب یه جوره دیگری میشه، همین کارهایی که الان به خصوص در رسانه ها مرسومه، یا مطلب و کامل عوض میکنن یا کامل دروغ میگن، که الان کم نداره اینم هست، دروغ قشنگ صریح، اصلا چیزی که اصلا اتفاق نیفتاده به عنوان امری که مسلم اتفاق افتاده میگن. یعنی اینا، من چون مورد خاص داریم، حالا نمیخوام مثال بزنم، ما اینجوری بوده تو همه موارد، دروغ میگن، این که هیچی، بعد وقتا اینی که میگن راست میگن، ولی این برونبرش رو حذف میکنن طوری که شما یه چیز دیگه برداشت میکنی، مثل یه بنده خدایی یک چیزی از امام رضوان الله علیه نقل کرده بود، که حالا میشناسید این چی میگم کیه. بعد یکی دیگه که اونم شاید بعضیاتون بشناسید میگفت من رفتم بهش گفتم فلانی، من رفتم عبارت امامو دیدم، امام مثلا امام خمینی رضوان الله، امام خمینی دنباله اون عبارت یه چیزی داره که معلومه مقصودش اینی که تو میگی نیست. بعد اون آقا جواب داده بود میدونم من خودم اونو دیدم، اما اون تیکه از کلام امام که به درد من میخورد این بود. گفت این تیکه ای که به درد ما میخورد این بود، برای همین من این تیکهش رو ذکر کردم. حالا اینا ثقه نیستن، ثقه ی حدیث کسیست که این اونی رو که شنیده نقل میکنه. آقای خویی میفرمان مضطرب الحدیث معناش این نیستش که این بابا کم و زیاد میکنه حدیث ها، نه، حدیثی که نقل میکنه حدیث های عجیب غریبه، مطالب عجیب غریبه که ایشون به تعبیر ایشون میگه الاضطراب فی الحدیث معناه انه یروی القرائب، چیزا عجیب غریب نقل میکنه. این که میگن قرائب نقل میکنن، اینا بعضی از ربات بودن، اینا یه فضائلی از اهل بیت میگفتن که نوعا این بوده، یه فضائلی میگفتن دیگران براشون یه کمی عجیب بودش میگی بابا، چون این طوری که ما الان مثلا اهل بیت رو تصور میکنیم خیلی از شیعه ها اون موقع اینطوری تصور نمیکردن. مثلا این روات قمیون که توی احادیث هم بهشون اشاره شده، راوی های قمی، اینا ائمه رو قبول داشتن، شیعه بودن، شیعه اثناعشری بودن، همین قبول داشتن، نه اینکه شیعه نباشن. ولی چند مثلا میدیدن یکی داره خیلی دیگه چیزایی میگه که به قول معروف امامو خیلی داره میبره بالا، حساسیت نشون میدادن، میگرفتن یارو از قوم میندختن بیرون. بعضی از رباتی که اینا از قوم انداختن بیرون از این باب بود، بودن برو بیرون. با اینکه این آدم ها آدم های ثقه بودن، ولی اونا میگفتن اینا چیزای عجیب غریب نقل میکنن. یکی از کسایی که خیلی دقیقه، قبلا هم گفتم وسواس داره تو حدیث، این جناب نجاشیه. نجاشی خب خیلی وسواسیه، قبلا گفتم این آدم میاد که ثقه خودش میدونه، میشناسدش، اصلا میبینه دیگران خیلی بهش اعتنا نمیکنن ازش نقل نمیکنه، اینجوری حالتش اینطوریه. آقای خویی میفهمن الاضطراب فی الحدیث معناش این است که این آدم حدیث های غریب نقل میکنه، این که ضربه به وساقت نمیزنه. اضطراب فی المذهب چی؟ عقیدش مضطربه، یه روز اینجوریه یه روز اونجوریه، معلوم نیست خلاصه شیعه سنیه شسنیه. چون میگفت یکی گفت ها شیعه یا سنی، گفت شما شسنی، گفت یک کدومشه خلاصه معلوم نیست. آقای خوبی میفهمه خب باشه به ما چه، عقیده شما چیکار داریم؟ ما اصلا برامون عقیده راوی اهمیتی نداره، ما به وساقت راوی کار داریم. درستم میفرمادیشون ما با وساقت راوی کار داریم. بله توصیق خواستم نداره، درست. خب حالا تا اینجای بحث آقای خویی میفهمان پس این کامل و زیاراتو داره، تضعیف نداره، پس توثق است. خب ما که کامل و زیارات قبول نداریم، پس این میره کنار. به قول آقا معلی بن محمد توثیق خاص نداره، درسته، یعنی یک کسی هم نگفته این ثقه است، هیچکی نگفته، ولی میشه وثاقتش رو ثابت کرد. چجوری؟ ببینید من در کتاب تحریر المقال این نکته رو گفتم، بارها هم اشاره کردم، روات ما، روات ثقه ما از غیر ثقه نقل می کردند، به همین دلیل نقل یک ثقه از کسی دال بر وثاقت او فی حد نفسه نیست، چون می گفتن فلانی گفته، حالا این راست میگه یا دروغ مسئولش خودشه. اما ثقات ما اکثار حدیث از غیر ثقه نمی کردن. جناب معلی بن محمد یه راوی داره که اصلا اکثر روایاتش اون یه دونه نقل کرده، 95% روایات این راوی رو این یه دونه نقل کرده، بقیهش رو تک و تک یکی یکی نقل کردن کسای دیگه. اون جناب حسین ابن محمد ابن عمران ابن ابی بکر اشعری قمی است که از همین اشعریای قمیه که هنوز هم هستن تو قم، اشعریا تو قم هنوز هم هستن، تو بازار قم هم هستن، توی بازار کهنه قم هم هستن، بعضیشون هم طلبن، هنوز اشعری ها در قم هستن، همین خانوادن موندن. این جناب اشعری قمی الحسین ابن محمد اشعری، این راوی اصلی این جناب معلی ابن محمد بصریه. این خودش چقدر این نجاشی، این آدم بسیار وسواسی، در مورد این میگه ثقتون، بدون هیچ کم و کاستی. بعد این آقا چند تا روایت داره، حالا اینایی که نرم افزار به ما نشون میده با تکراراشه دیگه، ما حالا نمیدونم دقیق بدون تکرارشو، نرم افزار میگه 1404 تا، یعنی این خیلی روایت نقل کرده. حالا تکراراشو بذاری کنار، صدها روایت از این جناب حسین ابن محمد نقل کرده. اصلا راوی اصلی این معلی ابن محمد بصری، عرض کردم این حسین ابن محمده، یعنی کل روایات دیگری که از این نقل شده خیلی تعداد کمیه، بقیه هم همه تک تکه، یعنی یه دونه روایت یکی دیگه نقل کرده، یه دونه روایت دیگه. خب که اکثار روایت حسین ابن محمد از جناب معلی ابن محمد بصری از نظر ما دلیل بر وثاقته، بنابراین ما با آقای خویی موافقیم، میگیم کلام نجاشی دال بر تضعیف نیست و اکثار حسین ابن محمد دال بر توثیقه. ایشون میگه تو کامل و زیاراته ما اونو قبول نداریم، ولی این یکی رو قبول داریم، بنابراین ما با هم نتیجتا موافقیم که این روایت معتبر. یک عبارتی داشت، من گفتم اینو یه توضیحی میدم، مرحوم صاحب ریاض فرمود نگید شما معلی ابن محمد ضعیفه، عمل اصحاب ضعفشو جبران میکنه. گفتم این فرمایش درسته. چرا درسته؟ ببینید ما مثل آقای خویی نیستیم، آقای خویی میگه عمل اصحاب که به درد خودشون میخوره، به ما چه اصلا؟ همون قاعده، بله ایشون اشاره میکنه، میگه روایت ضعیف حجت نیست، عمل اصحابم حجت نیست، ذم لا حجت به لا حجت، حجت درست نمیکنه. این آیه‌ایه که مرحوم آقای خویی نازل کرده. ما هم گفتیم که به این آیه اعتقاد نداریم، معتقدیم از معجزه خدا گاهی ذم لا حجت به لا حجت، حجت درست میکنه. اون وقتی است که این یک عنوان ثانوی برش در واقع پیدا میشه. در اینجا خوب دقت کنید، انجبار سندی نخواهیم داشت. چرا؟ این فرمایش مرحوم صاحب ریاض درسته، نه از باب این که آقای خویی عرض کردم میگه اصلا ما قبول نداریم عمل اصحاب، نه ما قبول داریم، ولی این درسته. چرا؟ احسن، یکی از عواملی که بسیار در این داستان نقش داره اینه، وقتی متن روایت مطابق احتیاطه، احتمال زیاد پیدا میشه که اصحابی که فتوا دادن از باب احتیاط دادن، نه اینکه این روایت رو معتبر میدونستن، میگفتن به هر حال به این عمل کنی خلاف واقع عمل نکردی، ولو سندن خب سندن معتبر نیست که دلیل نیست قطعا صادر نشده، شاید صادر شده باشه از باب احتیاط، شاید این نمیتونیم احراز کنیم، ببینید نمیتونیم اطمینان پیدا کنیم که این روایت به یک سند معتبری وصل الیهم ولم یصل الینا. بنابراین اشکال صاحب ریاض وارده، عمل اصحاب جابر ضعف سند نیست، فرمایش های خویی درست نیست، این در کامل و زیارات بودنش داله بر وثاقت نیست، فرمایش های خویی درسته، عبارت نجاشی داله بر تضعیف نیست. عرض ما اینه که این اکثار حدیثی که از او شده توسط ثقه حسین ابن محمد اشعری داله بر وثاقت، پس سند معتبره. متن روایت هم یه دقیقه یک کلمه بگم بذاری چون وقتمون تمومه. متن روایت اینه که این ذیل حدیثی است قبلا خوندیم تو باب هشتم باب نهم آمده، سألته عن المجاور الهو ان یتمتع بالعمره الى الحج، قال نعم، تمتع میتونه بعضون، بله بعد میفهمون یخرج الی محل ارضه فیلبی، تلبیه میگه ان شاء. یه دعوایی پیدا شده سر این ان شاء، که این ان شاء یعنی چی؟ اگه خواست یعنی چی؟ اگه خواست یعنی یه بحث سندی بود، سند معتبر. حالا یه بحث دلالی، که این بحث رو مرحوم صاحب جواهر هم اشاره میکنه، میگه این روایت به دلیل کلمه انشاء دلالت بر لزوم نمیکنه. آقای خویی هم همینو میگه، میگه انشاء میگه یعنی اگه دوستاش بره محل ارزش. ولی یه احتمال دیگه هم تو این روایت هست، اون چیه؟ این انشاء یه احتمال اینه، یعنی انشاء که بره محل ارزش، بره به میقات ارزش، بره ان لم یشه خب نره، که حالا اونایی که مثلا سید و اینا هستن میگن یعنی بره یه میقاتی، حالا محل ارز ضرورتی نداره، اما این خاص بره محل ارز. اما صاحب جواهر خودش آخرش همینو قبول میکنه، با اینکه این اشکال رو مطرح میکنه و فلان، آخرش همین روایت رو قبول میکنه. اما یه احتمال دیگه در این انشاء هست که آقای خویی هم اشاره میکنه و رد میکنه، اون چیه؟ احسن. آقای خویی میفهمد شاید انشاء یعنی احتمال، انشاء بگیم برگرده به اصل تمتع، فلهو الهو ان یتمتع. حضرت همان نعم انشاء، یعنی بله اگه خواست میتونه تمتع انجام بده. بعد آقای خویی این رو رد میکنه، ردش چیه؟ میگه اما ارجاع و قولهی علیه السلام انشاء الى تمتع فبعید جدا. اینم دلیلش خیلی بعیده، این دلیلش خیلی بعیده، ولی واقعا بعدی داره. الهو ان یتمتع بعدی داره که انشاء برگرده به تمتع. میگیم بله، توضیحش باز برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.